Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
سلام، من امیرتام هستم و ما باز هم اومدیم در مصاحبه. دیدین گفتم بالاخره برمیگردم.
ببین که بهتون گفتم
سلام علیکم. سلام، طنز پردازی پادکستی درباره طنزه. درباره طنز هم معناش روشنه، یعنی قرار نیست کسی رو بخندونه، ولی چیز خنده داری بود چشم، میگیم بخندید. 43 طنز پردازی رو یادتونه؟ حاجی لکلک کجا رفتی؟ یادتونه اونجا چی شد؟ اول میخواستم درباره سیر خنده و خندیدن در نوزادان و کودکان صحبت کنم، بعدش یهو امیر سام اومد، درباره همه جوانب و همه پدیده ها صحبت کردیم، بعدش هم یهو نکاتی درباره تربیت کودک گفتم و عقده گشایی کردم و هرچی فریاد داشتم سر پدر مادرها زدم. حالا این بار میخوایم چیکار کنیم؟ اول اینکه امیر سام به کمک شما دوباره آمد مهمان ما شد، ما مهمان شدیم یه جورایی. حالا یک مهمان دیگه هم داریم، یک مادر. بهانه این اپیزود موضوع استفاده از کودکان در کارهای نمایشی به ویژه کارهای طنز و کمدیه. پیش از این که بریم سراغ مهمانها و موضوع این اپیزود، یه چیزایی که آخر سر گفتم رو اول سر بگم. پادکست طنز پردازی اسپانسر میپذیره. اگه میخواین حامی مالی پادکست بشین و محصولات یا خدماتتون رو معرفی کنیم، ایمیل بزنید تا صحبت کنیم. سایر راه‌های حمایت از پادکست رو هم براتون میگم: حمایت محمد پسند از طریق معرفی پادکست به دوستان و آشنایان، لطف و حمایت مخاطبان همیشه شامل حال ما شده، حمایت ریالی از طریق سایت حامی باش و حمایت ارزی از طریق حساب پیپال. تا اینجا هم بسیار قدردان مهربانی هاتون هستم که باعث میشین چرخ پادکست بچرخه و صدای پادکست طنزپردازی به گوش افراد بیشتری برسه. دمتون گرم. خب گفتم که دو تا مهمون عزیز داریم، اول بریم سراغ امیر سام ببینیم دیگه چه خبر. سلام امیر سام.
سلام.
خوبی؟
بله.
دوباره اومدی اینجا؟
بله.
چی شد که دوباره اومدی؟
من که گفتم مصاحبه دوم هستش.
امیر سام چقدر دیر میایین خونه ما شما؟
میدونین برای چیه؟
برای چیه واقعا؟
چون که خونمون دوره.
خب یه خورده زودتر نمیتونین حرکت بکنین؟
دلیلش اینه که بابام دیر کرد، کارش دیر تموم شد.
تو مسابقه قبلی خیلی سوالای مختلف ازت پرسیدم، بعد رفتی گوش دادی، بعد ایش کدوم هست بخوای الان جواب درستشو بگی؟ چون بهم گفته بودی هر کدوم که بلد شدم میام میگم.
سمین بلدم. سمین مش بلنده، دندوناش هیچ دندونه تازه ای نیوف داده، هیچ دندوناش هنوز مونده، هر لباسی میپوشه چشاش رنگ همون لباس میشه، چشاش هم یه رنگ قشنگی داره.
بعد اینا رو از کجا فهمیدی؟
تو راه اومدن به اینجا مامانم به هم گفت اینا.
آها، مامانت گفت تو مسابقه که میری اینا رو بگو، درسته؟
درسته.
بله امیرسام، اون دفعه یادت آهنگ پخش کردیم؟
بله.
الان هم یه آهنگ بگو پخش کنیم.
آهنگ باب دلمی، باب دلمی، بس که تو رو خوب کشیدن، چشمای تو تهرون و به آشوب کشیدن. دوره، البته خودش میگه دارم، آخر ره رو نمیتونه بگه، تموم شد.
ره رو نمیتونه بگه؟
نه،
چجوری میگه؟
یه طوری میگه، مثلا اینطور رم، اینطوری میگه.
صداش چجوریه؟
صدای خوبی داره. آهنگای چاوشی رو گوش کنیم بفهمیم.
باب دلمی، بس که تو رو خوب کشیدن، چشمای تو تهرون و به آشوب کشیدن. باب دلمی، بس که دلنگیز نگاهت، خطاتی ابرون تو چه مطلوب کشیدن. دارم من و موهای تو نیزار کشیدن، نای من و موهای تو بردار کشیدن، هم موی من و هم قد و بالای تو رعنا، هم سایه و هم زاد سپیدار کشیدن.
گفتگون با امیرسام خیلی مورد عنایت شما قرار گرفت. راست و چپ گفتید مسابقه دوم رو با این طفل معصوم انجام ندید؟ ببین نمیشه. گفتم چشم. ولی یکی دو تا پیام هم داشتم که نگران نقض حقوق کودکان بودند. خودم هم راستش رفتم توی فکر. کلن هم میدونید که طنزپردازی حاصل توی فکر رفتنای بنده بوده. موضوعاتی که دربارشون کنجکاو بشیم میریم دنبالش، تحتوشو در میاریم، البته تا جایی که زورمون برسه. خب بعد فکر کردم ما اینقدر حساس روی اینجور چیزا، میخوایم شرافتمندانه کار کنیم، آزار نرسونیم به دیگران، نکنه زدم جاده خاکی، نکنه این مصاحبه تبعات خوبی نشته باشه برای امیرسام، نکنه جوگیر شدیم کار غلطه رو انجام دادیم. از شما چه پنهون، با پدر و مادر امیرسام هم قبل و بعد از مصاحبه گفتگوها کردیم که ببینیم چی درسته و چی غلط توی این شرایط حساس کنونی. خب بچه‌ها خیلی وقتا ما رو می‌خندونند، خیلی وقتا تو برنامه‌های طنز و کمدی بودند. حالا اینا کدومش درسته، کدومش غلطه؟ چطور اول بریم سراغ اولین بازیگر کمدی سینمای جهان، جکی کوگان. احتمالاً اولین کودک سینما و مشهورترینش هم هست. همون پسر بچه‌ای که تو فیلم‌های چارلی چاپلین بود. یه غار کوگان هم داریم که از جاذبه‌های تاریخی و گردشگری استان لرستانه، که خب چی؟ چه ربطی داره؟ جکی کوگان سال 1914 توی آمریکای ستمکار و نفله به دنیا آمد. پدر و مادرش عشق نمایش بودند. بازی میکردن توی تئاترها این ور اون ور. بعد جکی 18 ماهش بود که قنداقش کردن، بعدش داشتن بردن توی یه فیلم به اسم بچه اسکینر جلوی دوربین. فکر کن سال 1917 این بچه توی فیلم بود. بیش از یک قرن پیش. اون وقت ما 10 سالمون بود. عید نوروز یه دوربین با نگاتیو 12 فرمی قرض می‌کردم می‌بردم خونه. این برای کل فامیل بود. هر کسی دو سه تا سهمیه عکس داشت. تکی که او نمی‌ذاشتن ما کچلا تکی عکس بگیریم، که می‌گفتن حیفه. به درستی یه لشکر آدم می‌ریختن توی قاب. همچین ظلم می‌زدیم تو لنز دوربین که حقمون و سهممون از این لنز بگیریم، که خدایی نکرده چیزی از دست نده باشیم. آخرش هم یه دونه عکس ها این دست عکاس لرزیده بود، هیچی. اون یه دونه هم که اصلا سوخته بود، یه کاغذ سیاه تحویل اون دادن، هیچی به هیچی. حالا کار نداریم. جکی کوگان همینجور توی نمایش های مختلف بود تا اینکه یه نمایش توی 4 سالگی بازی کرد و از قضا چارلی چاپلین دید و پسندید و گفت پاشو بیا تو فیلم های من. جکی کوگان 7 ساله اومد تو فیلم های چارلی چاپلین و کمی بعد توی کدوم فیلمش بازی کرد؟ فیلم پسر بچه، دکیت. یکی از نابترین کمدی‌های تاریخ سینما، فیلمی که اصلا قهرمان داستانش همین پسر بچه بود که کوگانه. جکی کوگان توی چند فیلم دیگه چاپلین هم بازی کرد و شد یکی از مشهورترین هنرپیشگان جهان کلن. یعنی هنوز هم که هنوزه شاید هیچ بچه ای از نظر شهرت به پای این بچه نرسه. حالا گذشت زمان و کوگان هم پی این ور اون ور بازی کرد، ولی کم کم بچه بزرگ میشه، نوجوون میشه، دماغ گنده میشه، لنگ دراز میشه، صداش هم دیگه رسمن شبیه محسن چاوشی میشه. خب یه جور دیگه میشه، کلن طبیعتاً اون جذابیت کودکی رو برای ملت نداره و کم کم فراموش میشه. فراموشی چیزیه که تقریباً گریبان همه بچه های هنر پیشه رو میگیره. خب خبر اونچنانی نبود از جکی کوگان تا اینکه وقتی 24 سال شد یهو سر برآورد که آقا یعنی چه این مادر و ناپدری بنده هرچی از همون انفوان کار کردم زدن به جیب سگ و همچنان هم دارن از همین طریق ارتزاق میکنن، من زندگی ندارم. این که نشد که، رفت شکایت کرد. این گیس و گیس کشون ها باعث شد یه خلأ قانونی اون لالوها احساس بشه، اینکه بالاخره این بچه‌ها که میان جلو دوربین یا توی نمایش‌ها اینا چی میشه حق و حقوقشون. این شد که یه قانونی توی آمریکا و برخی کشورهای غرب زده اروپایی برای حمایت از کودکان شاغل در سینما به وجود آمد، اسمش هم گذاشتن کوگان، قانون کوگان. توی این قانون کارفرما باید 15% از درآمد یه بازیگر خردسال رو به یه حساب دیگه بریزه برای بعدهای بچه، هرچی دنبه از جلو دست گربه نذاره. در دیزیم وا، بله. این اولین قانون در این زمینه بود، ولی بعدن قوانین دیگه هم به وجود آمدن تا حقوق کودکان توی نمایش ها و فیلم ها زایع نشه، آسیبی هم بهشون نرسه. به یه همچین قانونایی رسیدن که مثلا پدر و مادر باید اجازه حضور بچه ها رو صادر کنن که بچه بتونه باشه بیاد تو فیلم و نمایش، که خب این همیشه خدا بوده، تو ایران هم بوده و هست. بعد اینکه تهیه کننده باید حواسش به درس و مدرسه بچه‌ها باشه، از درس و مشق عقب نمونن، ساعات کاری، استراحت و تفریح بچه‌ها هم باید مشخص باشه. زمان استراحت اون پشت صحنه بچه‌ها و بزرگترها نباید توی یه اتاق استراحت کنند، برای اینکه بچه‌ها دنیای کودکی ازشون گرفته نشه، بچه‌ها نرن داخل آدم بزرگا به این زودی، کودکی ازشون گرفته نشه. دیگه اینکه همیشه باید پدر مادر یکیشون دنبال بچه باشه سر صحنه، اگه اونام نمیتونن بعد به صورت قانونی یه نفر دیگر رو معرفی کنن که همراه بچه باید باشه. درباره درآمد کار هم که گفتم از چه قراره. البته اینا قانونهایی که توی کارهای رسمی انجام میشه، ولی همطور که میتونید حدس بزنید قضایا با ورود اینترنت و دنیای مجازی و شبکه‌های اجتماعی پیچیده و پیچیده تر میشه، اصلا یه جوری میشه. تا اینجا رو حالا داشته باشید، درباره عجایب خلقه های این دور زمونه در فرصت بعدی صحبت خواهم کرد. فعلا بریم سراغ مهمان دوممون، سرکار خانم مجده شاه نعمت اللهی. ایشان اول اینکه یک مادره و بعد اینکه بلاگره و در زمینه کودکان فعالیت میکنه، چندین کتاب کودک هم ترجمه کرده که جوایزی هم برده و جزو پرفروش ها بوده. بقیه آمارا رو دیگه خودتون توی گفتگو در بیارین. از اینجا شروع کنم که شما در زمینه کودک فعالیت میکنید، بلاگر هستید، پیجتون هم درباره کودکانه، و چطور میشه که تا حالا عکس بچه خودتون تو پیجتون نذاشتید؟ مگه ما مخاطبان نباید در جریان همه امور زندگی بلاگرهامون قرار بگیریم؟ این چجوری میشه؟
سوالتون رو خیلی جذاب پرسیدید، به خاطر اینکه واقعیتش اینه که من البته اینو بگم که از ابتدا این روند رو نداشتم. اوائلش پیش اومد که من چند باری عکس از دخترم گذاشتم در شرایط طبیعی. یک کمی زمان گذشت و من تو سفرم به جاهای مختلف، مثلا رفته بودم اصفهان خونه خواهرم، یا تهران میرفتم، یا حتی توی همین شیراز، پیش میومد که آدم ها دختر منو تو خیابون میشناختن. اون موقع دختر من خیلی کوچیک بود، یعنی حدود مثلا دو سال و نیم بود، و بعد میگفتن که سلام هانا. من اونجا خیلی یعنی عملا با عواقب کاری که کرده بودم اونجا مواجه شدم. قبل از اینکه اصلا محتوایی در موردش بخونم، عملا اینو به چشم خودم دیدم که چقدر برام ناخوشاینده که آدما اول هانا رو میشناسن و اصلا خیلی کم خودمو میشناختن، چون اصلا تصویری از خودم هیچ وقت منتشر نمی‌کردم. موبایل دست خودم بود، از اون عکس میگرفتم، نکته‌ای که به نظرم میرسید مینوشتم و آدما اصلا منم حتی نمیدیدن و از اینکه هانا رو میشناختن منو میشناختن و این خیلی برام ناخوشایند بود. و من میدیدم که برای هانا هم با وجودی که مثلا کوچیک‌تر از 3 سال بود، ولی خیلی براش عجیب و غریب بود که این آدم چطوری منو شناخت. و این شد که من از همونجا این تلنگر بهم خورد که این اصلا کاری که من دارم می‌کنم کار درستیه یا نه، و من دارم فضای ناشناخته بودن رو از این بچه میگیرم. و از همون زمان این تجربه شخصی خودم، یعنی اتفاقی که برای خودم افتاده بود، باعث شد که دیگه تصویری از چهره هانا منتشر نکنم.
درست.
یه کمی که گذشت دیدم که مثلا شاید 1 سال بعدش یا 1 سال و نیم بعدش دیدم توی صفحات مختلفی دیدم که مقالاتی محتواهای در این رابطه تولید شده و آدما دارن دلیل این ماجرا رو هم توضیح میدن و من اون موقع با تئوری این ماجرا آشنا شدم. اما میخوام بگم تأکید کنم که من این ماجرا رو از تجربه زیسته خودم به نتیجه رسیدم که چقدر برام ناخوشایند.
آها، جالبه. در واقع این که میگن بسوز پدر تجربه، این راسته
پس. آره، بسوز پدر تجربه.
حالا میخوام یه موضوع مرتبط شخصی طور مطرح کنم و اون این که خیلی از دوستان و آشنایان من عکس پروفایلشون تا وقتی مجردن یا بچه ندارن درخت و سبزه و گل پرندگان زیباست. مثلا با یه دشت شقایق تماس میگیری، به یه کاکتوس مسیج میدی، بعد اینا بچه دار که میشن دیگه همه عکس پروفایلشون و اینا میشه عکس بچهشون. الان تو گوشی من لیست مخاطبان نیستید، مهد کودکه. حالا چیکار باید کرد با اینها؟ نمیتونم اینو هضم بکنم. گزینه قطع ارتباطم البته خب همیشه روی میز هست.
اره.
ولی اصلا آیا این مشکل دیگرونه یا مشکل منه واقعا؟
راستش من خودم هم روی ماجرا خیلی برام ناخوشاینده و هیچ وقت این کارو انجام ندادم و اتفاقا همیشه تو اینستاگرامم هم همینطوریه. یعنی شما تو اینستاگرامم صفحاتو حتی اسم آدما، اسم پروفایل آدما، اسم بچه‌هاشونه، خودشونو به عنوان مثلا مامان آریان، مامان نیلا، مامان هانا، بابای نمیدونم فلان، هویت خودشون رو گره میزنن به هویت بچه‌ها و از عکس بچه‌ها استفاده میکنن روی پروفایلاشون، چه تو شبکه‌های مجازی تو چه توی حالا اپلیکیشن‌های مثل واتساپ و اینا. منتها آقای پوررشیدی، من توی این سال‌ها اینو فهمیدم که من مجده فقط میتونم با ارزش‌های خودم زندگی کنم. من فقط روی دسترسی دارم به عملکرد خودم، به عملکرد دیگران دسترسی ندارم و نمیتونم دیگران رو مجبور کنم به انجام کاری.
دلست.
یا به قول شما حالا گزینه قطع ارتباط واقعا برام روی میز نیست. تمام تلاشم اینه که همیشه توضیح بدم بابا ما خودمون چمونه، خودمون خیلی هم قشنگیم، خودمون اسم داریم، فامیل داریم.
حالا میدونید من اصلا چرا اینو مطرح کردم؟ فکر میکنم مشکلی که موضوع صحبت ماست از یه همچین جایی اصلا شروع میشه. اینکه ما عکس بچه‌ها رو میذاریم تو فضا مجازی، ملت میان خودون دست و پای بلورین بچه‌مون میرن به هر نیتی، به هر نیتی که میان. به هر حال ما تشویق میشیم هی عکس و فیلم بذاریم، آتلیه استودیو را بندازیم تو خونمون. ماجرا به نظرم از همین جا، از همین سرچشمه است که تقویت میشه، شروع
درسته.
میشه و بعد دیگه به اونجور جاهای ناجور هم ممکنه بکشه.
درسته. الان در زمانه زندگی میکنیم که پر از دقیقا جامعه پر از اطلاعات، توی فضای وب پر از فایل های گوناگونیه که ما اصلا در دسترسمون نیست که این چه اتفاقی واسه این فایل میفته، کجا پخش میشه و بعد تأثیرش رو زندگی بچه هامون کجا میشه. ما نمیدونیم. مثلا توی پادکست اپیزود 43 طنز پردازی شما با امیرسام صحبت کردین، من این گفتگو رو شنیدم و خیلی برام جالبه. من دوست داشتم که مثلا امیرسام، احتمالاً این چند ماهی از دختر من بزرگتره، دوست داشتم که مثلا من میتونستم یه جایی با این هم صحبت بشم. خب من ارتباط با بچه‌ها رو خیلی دوست دارم. بعد این شکلی بود که به این فکر کردم که خب من الان دارم چیزایی که این بچه میگه رو دارم تو فضای امن میشنوم. حتی اگر این بچه رو یه روز توی اصفهان ببینم و باهاش گفتگو کنم، هیچ اشاره‌ای به حرفایی که توی این اپیزود زده ازش شنیدم، هیچ اشاره‌ای بهش نخواهم کرد.
درست.
چرا؟ چون این فضای امن گفتگوی منو اونو از بین میبره. با اینکه اون میدونه داره مصاحبه میکنه، با اینکه اون میدونه که داره یه فایلی ازش ذخیره میشه و داره پخش میشه و احتمالاً تا الانم بازخورده مختلفی از آدم‌ها گرفته که ما صداتو شنیدیم، اما معنیش این نیست که در هر لحظه یا هر شرایطی آمادگی اینو داره که آدم‌ها اشاره کنن به عمل کردی که در گذشته داشته، حالا هر چقدر هم شیرین. یا برداشتی کنن، یا اینکه یه زمانی بهش یادآوری بکنن. یا من دارم سایه‌ترین عواقبش رو میگم، ممکنه عواقب خیلی خیلی پیچیده‌تر از این چیزی که من دارم اشاره میکنم باشه.
درست.
اینه که من فکر میکنم دو تا موضوعه. یکی اینکه بزرگترها موظفیم هر جایی که محتوای مربوط به بچه‌ها رو دیدیم یا شنیدیم، با این محتوا کاملا رفتار بزرگسالانه و حرفه‌ای و امنی داشته باشیم و انگاری که فکر نکنیم داریم توی فضای عمومی اینو میشنویم، اینو نگهش داریم توی قلب خودمون و بهش اشاره‌ای نکنیم هیچ جا، در حضور اون بچه، در عدم حضور اون بچه یا هر چیز دیگه‌ای، و فکر کنیم که اصلا اینو نشنیدیم. یعنی فرض کنیم که ما یک چیز رو شطور دیدی ندیدی از اون محتوا، و اینکه اگر که این کارو با این محتواها نکنیم، ما نمیدونیم که برای اون بچه چه اتفاقی میفته. این اول یه نکته است.
حالا ببخشید جونه، این توصیه شما یه خورده ایدئاله به نظرم. ما تو جامعه‌ای داریم زندگی میکنیم که خیلی اصلا متوجه مسائل خیلی واضح تر از این هم نیستن. آدم یه چیزایی میبینه تو فضای مجازی، مثلا همین دیروز داشتم سرچ میکردم یه کلیپ بچه دیدم، این لباس ناجور رقص تنش کرده بودن، عربی میرقصید، آنچنان این طفل معصوم واقعا عجیب بود، دردناک بود در واقع.
درسته.
لابا شما هم دیدید این چیزا رو دیگه؟
من دیدم، ولی جناب پورشیدی اینا نادرن. تو جامعه ما اون چیزی که خیلی رایجه همین عکسای عادی بچه ها، شیرین زبونی بچه ها، و اتفاقا اون جاییه که پدر و مادرها در معرض بهبه و چهچه قرار میگیرن.
درست.
یعنی اون مدل عکس ها و اون مدل فیلمایی که شما دارید میگید هست، وحشتناک هم هست.
بله.
آدم میتونه خون گریه کنه بابت اونا، ولی توی جامعه ما اون چیزی که رواج داره که داره حق نقض حقوق کودکان رو میکنه، همون تصاویر زندگی عادی روزمره شونه.
بله.
میدونید، یعنی همون مسئله، اتفاقا به نظر من مسئله زندگی روزمره بچه هاست، حریم زندگی روزمره بچه هاست که خیلی رواج داره. اونا آدم ها نمیدونن که اونم جز نقض حقوق کودکه، وگرنه اون چیزا رو که حداقل من شخصا فکر میکنم بارها و بارها همه جا گفته شده، و اون خانواده ای که برای فرزندش آهنگ دکتر برو دکتر ساسی مانکن رو پخش میکنه و از اون لباسای نیمتنه تن فرزندش میکنه، من فکر میکنم که مخاطب محتوای پادکست شما باشه. یعنی حداقلش اینه که میدونن که البته شاید هم اشتباه میکنم، شاید این تکر حذفش کنین، شاید من فکر میکنم که آدما حداقل این رفتارهای غیر هنجار توی اکثریت مردم ما وجود نداره. یعنی حداقل برداشت من اینه.
حالا اینجا بحث ما کارمون درسته، مشکل از دیگرونه پیش میاد.
آره.
راست قبلش گفتی دو تا مشکل میتونه به وجود بیاد وقتی عکس و فیلم ها رو بچه ها رو پخش و پلا میکنین، دو تا مشکل به وجود میاد. یکیش رو گفتی، دومیش هنوز منعقد نشده بودم، پریدم تو حرفتون.
یادم هم رفت که چی میخواستم بگم، ولی فقط نکته اولش این بود که ما نمیدونیم که آدما چیکار میکنن با اون محتوا. نکته دوم اینه که ما نمیدونیم که بچه ما با دیدن اون تصویر، با شنیدن صدای خودش مثلا تو 10 سال گذشتهش، تصویر از مثلا 5 سالگی خودش، چه احساسی پیدا خواهد کرد. من یه مقاله رو خوندم که اومدن یه سری قوانینی برای شبکه‌های اجتماعی گذاشتن، یا یه سری قوانین اجتماعی مثلا به هر حال گذاشته شده که پدر مادرها اینو بدونن که واقعا دارن یه طوری یک جنبه از جرم رو مرتکب میشن، چون که واقعا بچه‌ها میتونن به سن بزرگسالی که رسیدن از پدر مادرشون شکایت کنن بابت محتوایی که منتشر شده که برابر به هر دلیلی برای اونا خوشایند نیست.
درسته. آره، هی این گفتگو با امیر سامی از جلو چشم رد میشه. اپیزود 43 رو هم که گفتید گوش کردید، اونجا هم امیر سامی مهمونمون بود، الان هم باز مهمونمونه. خب شما هم حساسیت‌های بالایی دارید در مورد حضور بچه‌ها تو برنامه‌های عمومی. احتمالاً، یعنی حدس می‌زنم، حضور امیر سام هم خیلی همچین به نظر شما درست نبوده دیگه.
راستش آره، من اگه بودم این کارو نمی کردم. خب و اگه شما من میگفتین هانا میاد مهمان پادکست بشه یا نه، شاید من این دعوت رو قبول نمی کردم. منتها اینو هم قائل بودم که شما با امیرسام یک رابطه واقعی دارید، یعنی شما یک فرد غریبه نیستین برای این کودک. فضای گفتگو فضای امنی بود برای امیرسام، این خیلی واضح بود. برای منی که تجربه ارتباط با کودکان خیلی زیاد دارم، من هم بهم گفته بودید و هم متوجه شدم که این فضای امنیه. شما به عنوان یک غریبه ننشستین با این کودک گپ بزنید. خب و اونم داره خودشو با شما.
نه، غریبه که نبودن، اصلا دوستان بودن.
آره میدونم، یعنی میگم مخاطبم اینو میدونه.
بله، گفتم تو پادکست که خب امیرسام خانوادهش کلا اینا دوستامون هستند. بعد اینجا خودشون هم حضور داشتن. حالا ببین، تو رو خود کارشناس دعوت کردیم تو برنامه‌مون، قشنگ داره زایمون میکنه.
نه
زایمون کردید دیگه.
نه راستش من به همه گفتگو
شوخی میکنم.
نه من به همه این گفتگوی نقد رو ندارم. همونجوری که گفتم کاملا بر من واضح بود که امیرسام داره تو یک فضای خیلی امنی با شما گفتگو میکنه و این اتفاقا خیلی خوشایند بود. اما اون بخشایی که منتشر شد از این گفتگو، چون احتمالاً گفتگوی از این چیزی که ما شنیدیم طولانی تر هم بوده باشه، این انتخابی که شما کرده بودید اشاره به احساس حالا عشقگونه که من نمیدونم این مفهوم توی سن بچه ها مثلا بچه 6 ساله 7 ساله هنوز آنچنان ما مفاهیم انتزاعی آشنا نیست و این گفتن ابراز صادقانه این کلام بچه آیا درسته که توی جامعه پخش بشه، اصلا حتی به اندازه خانواده 3-4 تای خود این بچه‌هایی که اسمشون اومد و بعد خب این ذخیره میشه دیگه یک جایی. اگه من هیچ وقت شاید امیرسام توی زندگیم نبینم، ولی این 3-4 تا خانواده که اسم بچه‌هاشون اومد چون گفتش که فامیلم هستیم و اینا، این میمونه برای بچه و شاید در بزرگسالی یک جایی به روش آورده بشه توسط یه آدمی که ناآگاهه و شاید از خانواده‌های خودشون هم خارج باشه ها، ولی آدم ناآگاهیه و این پسر میتونه اعتراض کنه موقع به شما.
آره.
من فقط به این بخش گفتگو اشاره میکنم و در مورد بخشای دیگه من خیلی این بچه رو و گفتگو رو جالب دیدم، دوست داشتم این گفتگو رو.
خیلی ممنون. و حالا یه خورده جو رو عوض کنیم، خیلی دیگه ناجور داره میشه چون برای من فقط نقدهای مثبت نقد سازنده محسوب میشن، بقیه‌اش رو دیگه توی مغرضانه ها طبقه بندی میکنن. حالا جدا از شوخی یه آهنگ خوب پیشنهاد بدید برای کودکان پخش کنیم، فضا همچین تلطیف بشه.
گروه موسیقی آدمک یه گروهی هستن که واسه کودکان موسیقی با کیفیت تولید میکنن، من کارشون خیلی دوست دارم. یه آهنگی داره تو آخرین آلبومشون در دریا به اسم حلزون، من این آهنگو خیلی دوستش دارم.
گفته به حلزون دلم تنگ شده برات حلی جون، بیا بیا دنبال صدام، حلزون میگه الان میدوام میام. دریا گفته به حلزون دلم تنگ شده برات حلی جون، بیا بیا دنبال صدام، حلزون میگه الان میدوام میام.
از وقتی این دستشویی اومد گوشه حال و شبکه‌های اجتماعی اومد تو موبایل همه، حرمت‌ها از میون رفت، برکت از سر سفره‌ها رفت، کلیپ‌های خنده‌دار با حضور بچه‌ها همه جا پخش شد. یه بخشش ناخواسته بود البته، یه بخشش از خدا خواسته. اول درباره ناخواسته ها بگم. مثلا ناظمی سجادی به ره دید و گریبانش گرفت، سجاد داشت دنبال بچه ها میدوید، ناظم گفت این چه وضعشه، میگفت و این دستش هم یه دوربین بود این شکلی و اینجوری. روز بعدش کلیپ شیرین زبونی های سجاد پخش و پلا شد، رفت و رفت تا به دست شما رسید، من که این چیزا رو نمیبینم که. یا مثلا پسر بامزه شمالی جلو دوربین فرد ناشناس از لذایز کچلیک میگه، یا اون یکی پسر شمالی جلو معلم استرس گرفته نمیتونه جواب بده، معلم هم پدر سوخته میگه چرا در شمال ایران بام خانه ها رو شیبدار میسازند، پسرم هول میگه تو این وضعیتی که من هستم الان تو بگو اصلا شیب چیه، اصلا خود بام چیه. والا این بچه ها میم شدند، این بچه ها موجبات خنده ایرانیان رو فراهم کردند، ولی برای خودشون چه اتفاقی افتاد رو دیگه خودتون هم میتونید برید ببینید، یه مصاحبه های هست ازشون، اگه حالشو ندارید میتونید حدس بزنید، حدس بزنید همون درسته. منم اگه میدونستم میگفتم، این چیزا رو پیگیری نمی کنم، یک فضای ابزورد فاخری واسه خودم درست کردم که اینجور چیزای چیپلین چیپ نگاه بکنم، کلیپ نگاه کنم، فخر میکنم تو کتاب.
چرا اینجا ساکته؟
چی؟
تو فاطمه هم کرونا بگیره روی همه مردم که مردن، اونم یکی روش اشکال نداره، بعدش سرت فقط بیارمش مدرسه تو رو بخواه.
اون اوایل که کرونا وارد کشور ما شد و البته این ویروس رو اون موقع آمریکا ساخته بود تا اقتصاد شتابان ما رو متوقف کنه، اون موقع اول کادر درمان دست به کار شدن، دست به کمر شدن، در واقع حرکات نسبتاً موزونی انجام دادن تا قلوب مؤمنین رو شور و نشاطی ببخشند. خوب بود، ولی قلوبمون اونچنون هم حالا شور و نشاطی نیافت، بلکم از دیدن بک‌گراند رقصشون که اون مریضای بدحال و تخت و سرم ها و این چیزا بود، جگرمون هم کباب شد. لباس آدم فضایی هم اینا پوشیده بودن که هیچی معلوم نبود توش که چه ربطی داره. بعدش وظیفه نشاط بخشی افتاد گردن آموزش و پرورش و دیدید که چه سنگ تمومی گذاشتند. معلم سوتی، دانش آموز سوتی. شوهر معلم با رکابی شلوارک بیاد جلو تصویر، دانش آموز کاردستی آزمایش تو منزل هوا کنه. همه این کلیپ ها و وایس ها البته پخش شدنش از نوع ناخواسته بود، یعنی هیچ شکی نداریم که دل بخواه اون سوتی دهندگان نبوده. هیچ شکی هم نداریم که عواقب خوبی براشون نداشته، چون جنس خنده ما به همه این موارد خنده ای از بالا به پایینه، خنده شاه به تلخکه، که یعنی من عاقل دارم به این آدمهای بیمغز کله پوک و دست و پا چلوفتی میخندم و احتمالاً کلی هم بعدش جاج میکنیم که آخه چرا چک نمیکنی ویدیو میفرستی، وایس میفرستی، جاجویی دیگه، میشناسم شما رو دیگه بعد از این مدت. حالا بعضیام همش دنبال راهکارند، یه اینقدر اسخر تو وجودشون پیدا نمیشه اینا، اسخر فرهادی. اینا میگن خب الان تکلیف چیه؟ چی کار باید بکنیم حالا؟ کلیپا رو نبینیم؟ باز ارسال نکنیم؟ بلند نخندیم؟ تو دلمون یه اینقدر فقط بخندیم؟ سیدی رو بشکنیم؟ بدیم سلبریتی هامون به جای هممون عذرخواهی کنن و بنویسن این بچه فقط یه بچه نبود، این بچه ملت ایران بود؟ چی کار کنیم خب؟ که واقعا من نمیدونم، قضاوت با شماست، ما فقط ناقلانیم. امیرسام، چرا مدرسه دختر پسر از هم جداست؟
خاطر این که یه وقت تا قاطی نشن تو هم دیگه، تو هم.
یعنی چی قاطی نشن؟ مگه نخلو بیان مگه قاطی بشن؟
از قدیم گفتن پسر با پسر و دختر با دختر.
توی خارج از ایران هم همینطوره؟
بله فکر کنم.
از کی به یه نفر میگن یه آدم بزرگ؟
وقتی که سنش بره بالا.
چند سال؟
مثلا 49 سال. مثلا
خب پس تو خیلی کوچیکی هنوز. نه
بابا، من 7 سالمه.
خب 7 سال که خیلی کمتر از 40 ساله که. تازه منم هنوز کوچیکم با این حسابی که میکنی.
بله، ولی خب کلاس اولی هم دیگه 7 سالمه من.
بیاییم مبنا رو بذاریم بر کلاس. کلاس اول کسی که پاش بذاری تو دبستان دیگه بزرگه. قبوله؟
بله.
موافقی؟
بله.
خب آقا از این به بعد کیا بزرگن کیا کوچیکن؟
اونایی که مهد کودکیان کوچیکن به نظر من. البته
به نظر ما دوتا دیگه با هم به این نتیجه رسیدیم.
بله درسته؟ به نظر دوتایی.
بله. امیرسام، به نظر خودت بچه باهوشی هستی؟
بله.
چرا؟
از یه سوال ریاضی از خودم میخوام اینو بفهمم تقریبا. نه
آها، یعنی الان خواهد خودت سوال بپرسی ببینی از پسش برمیای یا نه؟
بله. 8 به علاوه 8 16 میشه.
آفرین. خب پس تو باهوشی دیگه.
بله
درسته؟
بله.
بله. از آزمون خودت رو سفید بیرون اومدی دیگه، درسته؟
بله.
رو سفید میدونی چیه که؟
نه.
نمیدونی؟ یعنی موفق شدی جوابش بدی، سرفراز بودی، درود بر تو. آن راستی اون دفعه که گفتی دوست دارم تا 100 بشمارم، ازم پرسی گفتم نه ممنون، بعد چند نفر پیام دادن گفتن که بابا بذار تا 100 بشماره بچه، حالا بیا تا 100 بشمار.
باش. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.
آن ما نباران دو دو اسکاچی آنی مانی کلاچی، آن ما نباران دو دو اسکاچی آنی مانی مانی مانی
92 93 94 95 96 97 98 99 100.
خسته نباشید. خب حالا میخوام یه خورده از تجربیاتون به عنوان یک مادر هانا بگید. مثلا یه چیز از رابطتون که میتونه جالب باشه و همین الان به ذهنتون میاد برامون تعریف کنید.
دختر من یه کاردستی درست میکنه. دختر من نشانه کتاب درست میکنه. بوکمارک ما بهش میگیم. این الان 2-3 ساله که این کارو انجام میده و به ما میفروشه. خب لامینت میکنه، میفروشه و سفارش میگیره از نزدیکای ما. یه بار به من گفتش که مامان میشه از بوکمارکای من تو اینستاگرامت بذاری من مشتری پیدا بکنم، بعد من اینا رو بفروشم بتونم پولمو جمع کنم، بعد من فلان چیزو بخرم. بهش گفتم نه مامان نمیشه. گفت چرا مامان؟ گفتم به خاطر اینکه اونجا صفحه منه و من دوست ندارم که توش چیزی رو معرفی کنم. گفت خب من بچه تو هستم، تو میتونی از صفحه که داری به من خیلی مشتری برسونی. خب یعنی میخوام بگم این بری ماجرام اتفاق افتاده. بهش گفتم که
فکر
گفتم...
اقتصادی داره بچه.
آره بهش گفتم
دوزار کاسب شه تو این زمونه. نه واقعا
بعد من بهش گفتم که مامان تو میتونی هر وقت که بزرگ شدی و طبق قوانین اینستاگرام 13 سالگی یا بزرگتر خودت صفحه اینستاگرام بزنی، خودت برای اینکه مخاطب جمع بکنی تلاش بکنی و بعد محصولات خودت تو صفحه خودت معرفی بکنی. این صفحه مال منه و من در موردش تصمیم میگیرم. و این گفتگو توی فضای اتفاق افتاد که حالا لج و لج بازی واقعا نبود و ما واقعا درک کردیم ماجرا رو. بعد گفتش که خب خیلی خب من میرم به بابا میگم، چون همسر من برنامه‌نویسه، میرم به بابا بگم یه سایت برام بزنه. خب بعد همسرم هم پشتش بهش گفتش که نرف به اون پیشنهاد داده که تو بابا برای من یه سایت بزن که بتونم بوکمارکام بفروشم و اینها. بعد همسرم هم بهش گفتش که تو باید هزینه بدی هانا، وبسایت زدن یک کاریه که هزینه داره و من باید مثلا 20 ساعت برای کار تو وقت بذارم و تو باید هزینه‌شو به من بدی. اول به نظرم لازمه که از روشایی که خودت بلدی بوکمارکاتو بفروشی، یکم پولاتو جمع کنی، منم سعی می‌کنم به تو خیلی تخفیف بدم، ولی به هر حال باید تو هزینه اون وبسایتی که میخوای رو پرداخت بکنی. خب حالا این از این کار ما از نظر مثلا ممکنه خیلی از پدر مادر این بود که بابا حالا چتونه، یعنی خب حالا بچه یه حمایت از شما خواسته، ولی من واقعا باور دارم که بزرگترین لطف پدر مادرها و بچه‌ها اینه که بذارن بچه‌ها تو فرایند طبیعی یه چیزی رو تجربه کنن. و حالا این میتونه، این نردبونه میتونه پول پدر مادر باشه، موقعیت پدر مادر باشه. من دوست ندارم اینجوری در اختیار فرزندم قرار بدم. من دوست دارم پشت سرش باشم، خودش نردبونشو بسازه و من حمایتش کنم از نردبون خودش بالا بره. به جای اینکه توی زندگیش از نردبون من بالا بره. اینم خلاصه هم تجربه اینوری ما که بچه اومد از ما خواست و منم بهش گفتم نه متاسفم نمیتونم همچین کاری برات انجام بدم.
ولی هنوز سر حرفم هستم. این بچه‌تون فکر اقتصادی داره. خب من و شما هم کارا رو می‌کنیم که هفتمون گرونه. والا تا حالا ندیدم تو پیجتون تبلیغ بزنید. خب تبلیغ بگیرید دیگه. چرا تبلیغ نمیگیرید آخه؟
واقعا همینطوره، چون این حرفا رو خیلی به من زدم. مثلا اینه که اتفاقا من یه آدمی هستم که از نظر مالی خیلی معمولی ام، اتفاقا به این حد درآمد احتیاج دارم، اتفاقا دارم تو کار خودم خیلی زحمت میکشم، خیلی کار میکنم، خیلی تلاش میکنم برای یه قرون 2000، ولی برای من این فضا و این صفحه مسئولیت اجتماعیه. مسئولیت اجتماعی نمیتونم بابتش پولی بگیرم از کسی و نمیخوام، انتخابم نبوده تا الان.
البته این چیزایی که گفتم شوخی بود، شما واقعا کار درست و شریف هستین.
متشکرم.
حالا میخوام میخورده بحث رو پیچیده تر کنم. خیلی از بچه ها هستند، اینا استعداد ذاتی هنرهای نمایشی
بله.
دارن. اینا میخوان هنرشون رو یه جایی به نمایش بله. بذارن، نشون بدن.
درست.
خب پدر مادر هم باید یه جا براشون پیدا کنن، خودشون که نمیتونن که. بعد یه کمکی بکنن، وگرنه این بچه ممکنه خیلی دلخور بشه بعدها از پدر مادر.
بله.
از طرفی این همه فیلم کمدی داریم، این همه کارهای نمایشی طنز داریم، این همه مدیا هست که نیاز دارن بچه‌ها توش حضور داشته باشن. خب نیاز به هنرپیشه کودک دارن طبیعتاً دیگه. اینها رو نمیشه گفت به نظر مطلقاً بگیم اینا نباشن
شما...
که میدونی
شما تو حرفای خودتون اشاره کردین، گفتین نیاز مدیا. اگه دارید نیاز مدیا رو در نظر میگیرید، آره ممکن مدیا به خیلی چیزا نیاز داشته باشه، ولی آیا نیاز کودک هم هست؟ ما بستگی داره که داریم از چه دیدی نگاه میکنیم. اگه شما دارین میگین نیاز مدیا، نیاز صنعت رسانه، بله ممکنه صنعت رسانه دوست داشته باشه که بچه‌ها رو بیاره اونجا، بهشون بگه که خب تو از مامان چی میدونی، تو از بابا چی میدونی، نمیدونم این کار انجام بده، اون کار انجام بده، و اون بچه‌ام در اون لحظه خیلی خوشحال باشه و و و خب
آره.
این نیاز رسانه است، نیاز صنعت سرگرمیه، ولی معنیش این نیست که نیاز زندگی اون بچه است.
کاملا درسته.
ما نمیتونیم آینده رو پیش بینی بکنیم. از یه دونه دو تا هزار تا یک میلیون کیس استادی هم نمیتونیم پیش بینی کنیم که حالا این بچه ما توی این مقوله براش چه اتفاقی براش میفته. اگه کسی همچی چیز رو میتونه پیش بینی کنه که دمش گرم، اگه علم غیب داره و میدونه که در آینده قرار چه اتفاقی بیفته، خب دمش هم گرم بره جلو و ببینه چی پیش میاد، با اون چیزی که فکر میکرده اتفاق میفته یا نمیفته.
آخه میدونید بچه‌ها به هر حال شاکی ان، یعنی کلا بچه‌ها موجودات شاکی هستن.
آره.
خودمون هم همینیم، همیشه اعتراض داریم اگه بابامون اونطور نکرده بود یا اینطور کرده بودن اینطور نمیشد اونطور میشد.
آره منم همینو میخوام بگم، پدر بچه‌ها به هر شاکیان. اصلا نگاه کن آقای پوررشیدی، بچه من به من خواهد گفتش که چرا مهاجرت نکردی؟ از این چراها میتونه در مورد هر چیزی بگه. چرا مهاجرت نکردی؟ چرا منو فلان کلاس نفرستادی؟ چرا منو فلان کلاس فرستادی؟ چرا برای من کتاب خوندی؟ چرا برای من کتاب نخوندی؟ همه اینا
درست.
من همیشه به این فکر میکنم که اگه یه روزی بچه من از من پرسید چرا این کار را، اصلا شما جای این کار هر چیزی رو بذارید، چرا این کار را کردی؟ چرا این کار را نکردی؟ اون وقت حتما بهش خواهم گفت که من تو اون سن توی اون شرایط از این منابع که در دسترسم بود، از اینها من اطلاعات کسب کردم، این تجارب رو داشتم، این کار رو کردم، خب و من پذیرای نتیجهش هم بودم. فرزند من رو مقصر نخواهد کرد، چون ما اصلا در فضای تقصیر و کی تقصیر کاره کی تقصیر کار نیست اصلا زندگی نکردیم که اون بخواد یه روزی بیاد و من بگه که مثلا تو چرا این کار رو برای من نکردی، چون همیشه دیده که ما در مورد همه چیز با هم حرف میزنیم.
درسته، ولی یه چیزی که ممکنه الان خیلی ها بگن، یعنی میتونم حدس بزنم که آقا این چیزا تو کتابا و تئوری هاست، درست هم هست، شما میگید دستون در نکنه، ولی خب در عمل نمیشه، جور در نمیاد با دنیای واقعی.
من خیلی
میگن حالا منبر نشسته میگه،
من خیلی باور ندارم، گرچه که این حرفا رو منم خیلی میزنم، ولی من اینو خیلی باور ندارم. اتفاقا من به اپیزود قبلی هم یه چند تا نقد دارم که حالا هر وقت که بگین تو محتوایی که تو اپیزود قبلش پرداخته بودین، چند تا نکته به نظر من اومد که دوست دارم بگم، حالا هر وقت که فکر کردید زمانشه.
الان زمانشه بگم. بفرمایید نقداتونو.
آها.
پخش که نمیکنم این جور چیزا رو، شما راحت بگید.
شما توی قسمت هایی که خودتون صحبت میکردین تو قسمت 43 در مورد این حرف زدین که ما بچه ها رو در مورد تشویق حرف زدین، گفتین تشویق برای مواقع خاصه. یه بخشی از حرف جملتون رو من خیلی دوست داشتم و قبول داشتم که بچه ها برای غذا خوردن، برای برطرف کردن نیاز ضروریشون که کس نباید تشویقشون کنه.
درست.
خب من میخوام ادامه حرفتون رو که گفتید برای مواقع خاص اینجوری ادامش بدم که بگم من با این قسمت حرفتون موافق نیستم و به نظر من واسه هیچ چیزی بچه‌ها رو نباید تشویق کرد، حتی برای مواقع خاص، حتی برای کارهای خیلی عجیب و غریبشون. چرا؟ به خاطر اینکه تشویق به این شکلی که مرسوم تو جامعه ما، بچه‌ها رو از انگیزه‌های درونی، یعنی از شوق به انگیزه‌های درونی میبره به سمت انگیزه‌های بیرونی. برای یه کاری رو انجام میدن برای اینکه یکی بهشون بگه آفرین که این چه کارو انجام دادی. بعد میایم تو بزرگسالی انتظار داریم اگه مثلا تو محیط کارمون خیلی خوب کار کردیم رئیس ما حتما اضافه کاری بده، و اگه به ما اضافه کاری نده معنیش این میشه که اون قدر کار ما رو ندونسته. بعد از با نارضایتی از این کار میایم بیرون، میریم تو اون کار، دوباره یکی دیگه هست اونجا قدر نشناسه، دوباره فارغ. این تو فضاییه که ما انگیزمون برای انجام دادن یه کاری انگیزه بیرونیه، ولی واقعیتش اینه که خوشبختی حداقل به تجربه من به عنوان یه آدمی که خودش مثلا تو سن بزرگسالیه و دیدن بچه‌م اینو به من میگه که کلا تشویق از هر نوعش انگیزه های بچه ها رو به جای اینکه درونی باشه بیرونی میکنه. و همینطور ما مثلا میگیم که تنبیه نباشه، تشویقم حتی خودش یعنی یک نمودی از تنبیه کردنه. شکم شاید مبحثش گیج بکنه آدم ها رو، آدم ها بگن که مثلا حالا یعنی چی این که داری میگی، اگه تشویقش نکنیم چی بگی؟ مثلا بچه من یه باری از یک دیوار شبیه صخره نوردی که برای بچه ها درست شده بود، بعد از 3 ماه تونست بره بالا و دستشو بزنه به سقف. تو بار اول حتی تو اون قسمت اولین پایم پاشو نمیذاشت. وقتی که رفت بالا هم بهش گفتم که هانا ماما من دیدم که تو رفتی بالا تلاش کردی، خیلی مدته که داری تلاش میکنی و دستت به سقف رسیده. من شوق داشتم برای این کار ولی بهش نگفتم آفرین تو پرتلاش ترین و پرتوان ترین بچه هستی که من تا حالا دیدم. من کارش رو توصیف کردم. به این کار میگن مشاهده توصیفی، یعنی بزرگترها کارهایی که بچه ها میکنن رو فقط شرحش بدن، مشاهده شون رو بگن. نقاشی آورده، یه نقاشی فوق العاده کشیده، شما به جایی که وای بی نظیره، وای خیلی قشنگه، وای فلانه، این بچه میره بار بعد نقاشی میکشه که این کلمه رو از شما بگیره.
دقیقاً.
و ممکنه هیچ وقت دیگه نقاشی شو بچه هر چقدر مستعد باشه ادامه نده، ممکنه.
ولی به جای این توی بگیم که من توی نقاشید یه خورشید میبینم که این به جای اتوش از رنگای زرد استفاده کردی، نارنجی استفاده کردی، من دیدم که ابرات هم سبز کشیدی، یا من یه کفش دوزک میبینم توی نقاشی تو، بیشترین رنگی که تو نقاشی استفاده کردی بنفشه. و وقت بذاریم با جزئیات مشاهداتمون از اثری که بچه خلق کرده توصیفش کنیم. در این رابطه یه کتابی هست به اسم نه تشویق نه تنبیه که الفی کهن نوشتتش، ترجمه اکرم اکرمی، انتشارات صابرین چاپ کرده. این کتاب کامل به این موضوع پرداخته.
درسته. حالا این حرفای شما یه خورده منو غمگین کرد راستش، و دلیلش اینه که در واقع دو تا دلیل داره. اول اینکه خب ای داشتید ایراد میگرفتید از پادکست، غمگین شدم. دومی اینکه واقعا این پدر مادرهای نسل ما اکثرا با این نظام تشویق و تنبیه مشکلات زیادی رو برامون به وجود آوردن. چه میدونم کمالگرایی ها، این که برید دکتر مهندس بشید، این که چه میدونم اگه این کار انجام بدید آدم خوبی هستید، اگه انجام ندید نه.
درسته.
و کلا چیز نافرم بود دیگه. حالا کار نداریم، یه آهنگی که خودتون دوست دارید گوش میکنید این روزا بگید پخش کنیم.
آهنگی که خیلی به حال و هوای این روزا میاد آهنگ قلک از خانوم غزل شاکری هست که من خیلی این آهنگ رو دوست دارم.
به به، عالیه، عالی.
میخوام یه قلک بسازم از دلم، خاطرهای خوب و سوا کنم و جیرینگی توی دلش بریزم. یه روزی که پر شد قلکم از همه خاطراتت، نگاهت، کلامت، مرامت، اون وقت بجور میشم اسیر و رامت. چادرم و سر میکشم، سرمه میکشم به چشمام، خنده رو میشونم رو لبهام، پاشنه ها رو ور میکشم، روونه میشم به بازار، به جایی که عشق و عاشقی حراجه، عاشقا شدن یه دلال، همه حالاشون خراب، آخ رونق کارشون کساده. این دلو به پاد میشینم، هرچی توش دارم و میریزم رو سنگ فرش بازار و آب روی عشقا.
گفتیم بعضی از کلیپ‌هایی که به عنوان کلیپ طنز از کودکان منتشر میشه ناخواسته است. حالا یه گروه دیگه هست که اصلا از خدا خواسته است، که اصلا اگه تا اینجاشو دوست داشتی لایک و سابسکرایب فراموش نشه، که اصلا اگه فوروارد کنی جوایز نفیس، که اصلا اگه باز میخوای این بچه بر دلغک بازی در بیاره اون زیر بنویس از کدوم شهری و چه دلغک بازی مد نظرت در بیاره بچه. ولی همه دلبخواها از اول از این قماش نبودند. خیلی از اینا خود ما معمولی ها هستیم که عکس بچه‌م رو به عنوان یه دارایی بامزه و باحال منتشر میکنیم تا دیگرونی هم از دیدن این نوگل نوشکفته لذت ببرن. بعدش یهو دیدی به این کار ادامه دادیم و خل شدیم و رد دادیم، یا شاید اتفاق ناجوری برای بچه‌مون افتاد و مزاحم چیزه و پلیس فتا و اینا. آمارای جهانی هم نشون میدن که حدود 750,000 سوء استفادهگر از بچه‌ها توی اینترنت ولن. یونیسف میگه 80% از کودکان توی 25 کشور جهان یا قربانی آزار و اذیت بودند یا در معرضش قرار گرفتند. 80%. خب برگردیم سر گروه کاسب جماعت. اینا اول تفننی بوده کارشون، بعد خورده به تعطیلات دیگه معتاد شدن. یعنی اول که عکس و فیلم گذاشتن از بچه هاشون، بحث پولش هم نبوده خدایش، بعد ولی خورده فروشی کردند برای گرفتن توجه بیشتر، عکس و فیلم بچه هاشون رو پخش و پلا کردند. بعدش دیگه یواش یواش بیزینس را انداختن با بچه ها. والا تا جایی که ما یادمونه پدر مادر باید خرجی بچه رو میدادند. حالا مثل که دنیا برعکس شده. اتفاقا میخواستم با یکی از این کسبه محترم مصاحبه کنم، ولی بعد بیخیال شدم. کم سم تولید کردیم تو پادکست، بیایم از این کارام بکنیم. والا. ولی اگه پای صحبت این عزیزان دل بشینی احتمالا میگن ببین دل که پاک باشه خدا بچه رو که بده برکت هم میده به زندگی و حساب بانکی البته، ولی پولاش هم آخه واسه کی پول میخوایم؟ ما که هرچی داریم نداریم ولی این بچه هست، چیزی برای خودمون نمیخوایم که. چرا فکر میکنیم ما بچه‌مون رو کم دوست داریم؟ اتفاقا از وقتی پولساز شده بیشتر از پیشم دوستش داریم. ولی خدایش دلتو میاد این بچه ما رو فالو نکنین، دل گنجیشکشو بشکنین. بله، الان دیگه کار به جاهای باریک کشیده شده. شرکت‌های تبلیغاتی دنبال اینجور بچه‌ها هستن، میدونن که تبلیغ توی صفحه‌های این افراد بسیار سوداوره. چرا که یک اصل اولیه در تبلیغات اینه که شما فرد تبلیغ کننده رو دوست داشته باشید، احتمال بالایی وجود داره که محصول تبلیغ شونده رو هم دوست داشته باشید. بازدهی تبلیغ میره بالا. خب وقتی پای پول وسط میاد، نوعی تجارت خانوادگی هم به وجود میاد که توسط پدرها و به ویژه مادرها اداره میشه. اصطلاح مادران اینستاگرامی، اینستا مامز، از همینجا به وجود اومده دیگه. به نمایش گذاشتن روزمرگی های یه بچه جذابیت فوق‌العاده‌ای داره برای مخاطبان، ولی به این سادگی ها هم نیست. حالا توضیح میدم که اگه خواستید این شغل شریف رو داشته باشید، برید دوره‌هاش رو ببینید. اصلا خودم از طرف پادکست تنس‌پرزی دوره‌هاش رو میذارم، بیان شرکت کنید، پول پوشکش در بیاد لااقل. خب داشتم میگفتم اگه اجازه بدم، فیلم هایی که از بچه ها میبینیم در ظاهر خیلی ساده و صمیمی به نظر میان، اما در واقع برای همه چیز حساب و کتابی هست. من روی بحث آموزش باز اینجا یه تأکیدی میذارم. این مادران اینستاگرامی باید یک سری مهارت هایی از جمله عکاسی و فیلم برداری و تدوین رو بلد باشن. هر روز به فکر ایده فیلم و تبلیغ باشن. مثلا یه نوزاد گوگلی داره انگشت پاش رو میمکه توی تصویر، ولی اون پشت یه کیف دستی زنونه است که مارکش هم مشخصه. مثلا کیف مادر است مثلا که اون گوشه افتاده، ولی در واقع هدف اصلی تبلیغ برای اون برنده. تعرفه تبلیغاتشون هم که خدا تومنه، تشریف بیارید دایرکت در خدمتین. قیمت مساوی با دایرکت، جاج مساوی با بلاک. این روش پولسازی و گرفتن فالوور به قدری خوشاینده که بعضی از مادرها تصمیم میگیرن دو بار بچه دار بشن، چرا که بچه قبلی دیگه بزرگ شده. اون چنون توجه ملت همیشه در صحنه رو جلب نمیکنه. زیبا نیست؟ واقعا زیبا نیست. مثال هم نزدم برای همه مواردی که گفتم تا نقض غرض نشه، ولی خدایش بابای بچه سیکس پک میخواد چیکار کنه؟ بعد ملت هم میان میگن وای خدا جون، تو حتما به آرزوهای قشنگت میرسی و یه روزی فوتبالیست بزرگ میشی. خب پس آدرس بده، اگه بعد موفق نشد بیاد یک یکتون رو پیدا کنه، تشکر کنه به خاطر تشویقاتون. والا یه لیوان آب بده من، از صبح نمیذارم واسه ما اینا. خب میدونم شما خیلی اهل مطالعه هستید در زمینه کودکان برعکس من، برای همین میخوام زحمت بکشینید دو تا کتاب معرفی کنید، دو تا کتاب خیلی خوب، یکی برای بزرگسالان، یکی هم برای کودکان.
این کتاب نه تشویق نه تنبیهو که توی صحبت‌ها بهش اشاره کردم، یه کتاب دیگه هم هست به اسم کودک خانواده انسان که بر اساس روش‌های دکتر هایمگینات اینو خانم گیتی ناصحی ترجمه کردن و نشر نی اینو چاپ کرده. این خیلی کتاب دلچسبیه، در مورد احساسات بچه‌هاست و کتاب خیلی کتاب قدیمیه، یعنی اولین ترجمه این کتاب سال 68 منتشر شده و تقریبا همسن منه، 32 سالشه این کتاب ترجمه فارسیش تازه. و ما با یه سری از دوستامون داریم اینو می‌خونیم و یکی از چیزایی که بچه‌ها همیشه میگن که واقعا به اندازه سن مثلا ماها این کتاب تو بازار ایران بوده و انقدر کم خونده شده توسط والدینمون احتمالاً، و وقتی که ما الان می‌خونیم می‌بینیم که چقدر برای ما یادگیر داره. من کتاب خیلی دوست دارم و دوست داشتم کتابو معرفی کنم. در مورد کتاب
دلیل این دلیل معرفی کتابام بگید بهمون، چرا خوبه که بریم بخونیمش؟
آها ببین، تو این کتاب دو تا فصل اصلی داره، یکیش کودکان انسانند و فصل دیگه‌اش اینه که والدین نیز انسانند. کلاً تو این کتاب تو فصل اولش در مورد احساسات بچه‌ها حرف میزنه و کمک میکنه که والدین بتونن یه کمی عمیق‌تر ببینن که تو دنیای بچه‌ها چه خبره. و بعد تو فصل اون، یعنی قسمت دوم کتاب که والدین نیز انسانند، دوباره به این اشاره میکنه که اوکی، اگه بچه‌های ما اینن دنیا رو این شکلی میبینن، ما چطوری میتونیم کنار اینا زندگی بکنیم که در حقیقت خودمون، انسانیت خودمون، نیازهای خودمون، خواستهای خودمون هم دیده بشه. و این کتاب تو اصلا تو فضای گفتگوه، یعنی اصلا کتاب تجویز کردن و راهکار دادن و اینها نیست. دو تا مادر نوشتن که رفتن تو دورهای حضوری دکتر گینا شرکت کردن و رفتن تو دورهای فرزند پروری، حالا اومدن تجربه خودشون رو واسه والدین دیگه نوشتن. به خاطر من خیلی کتاب روونیه، یه همچین فضایی داره. به جای اینکه تئوریکی چیزی رو بگه، کلا تو در فضای مسئله موضوع رو میپردازه و در مورد احساسات بچه‌هاست. خیلی کتاب شیرینیه، من خیلی دوست دارم که این رو معرفی کنم که اگه کسی دوست داره بخونتش.
جالبه، نخوندم این کتاب رو متاسفانه. حالا برای بچه‌ها چه کتابی پیشنهاد می‌کنی؟
برای بچه‌ها فیلسوف کوچکه که نشر افق اینو چاپ کرده، کتاب‌های فندق مؤسسه نشر افق چاپ کرده. اینو آقای شینسوکه یوشیتاکه نوشته و جناب استاد رضی هیرمندی ترجمه کردن و خیلی کتاب قشنگیه. این کتاب یعنی کتاب تصویریه، همونجور که از اسمش هم پیداست اسمش فیلسوف کوچکه، یعنی تو فضای سال‌های ازلی ابدیه که مثلا این شاید یه سیب گذاشته مثلا تو قسمت کتاب اولش یه سیب رو میزه، میگه این شاید سیب باشه، بعد میگه نه این شاید سیب نباشه، فلان چیز باشه، یه کره قرمز باشه، نه این شاید چیز، و کل کتاب در مورد این حرف میزنه که این سیبه یا اصلا سیب نیست. یه کتابم دوست دارم کتاب تألیفی معرفی بکنم، کتاب بهترین بودن انتشارات پرتغال که آقای مسعود ملکیاری یکی از نویسنده‌های کودک و نوجوان ما که خیلی هم من خدمتشون ارادت دارم، این کتاب رو تألیفیه، یعنی این کتاب رو خودشون نوشتن و تصویرگرش هم جیمی هولر هست. کتاب رو نشر پرتغال چاپ کرده و برای بالای 5 ساله هاست. اون یکی هم اون کتاب اولی هم که معرفی کردم باز دوباره مخاطبش بچهای 4 5 سال به بالا هستن، اما کلا من خیلی اعتقاد ندارم به این چیزی که پشت کتابا برای بچه‌ها می‌نویسه. کتاب کلا این کتابا رو میشه برای هر سنی بچه‌ها خوند.
بسیار عالی، خیلی خیلی ممنون به خاطر معرفی کتاب‌ها و به خاطر حضورتون.
متشکرم،
دمتون گرم،
قربون شما، خدا نگهدار.
همیستم آدم خجالتی هستی؟
برای یه چیزایی.
چه چیزایی؟
مثلا یه بار یه خوابی دیدم که خجالت میکشم بگم.
خب نگو، نه نگو. خب میای جامونو عوض کنی، من این هم ازت سوال پرسیدم، توی سوال بپرس من جواب بدم.
باش
بپرس.
اگر یه نفر بهت میوه نداد، اصلا دوست نداشت بهت میوه بده، تو اون وقت چی کار میکنی؟
میوه استعاره از چیز خاصی. میوه یعنی چی؟ مگه میوه میدن یعنی چی؟
میوه اگر اضافه داره خیلی خوب میشه که به کسی بده.
ازش خواهش میکنه به میوه بده، تو رو خدا یه تیکه میوه به من بده.
اگر گفت بابا نمیخوام، اصلا دوست ندارم من به کسی میوه بدم،
میگم خب متاسفانه دیگه نمیتونم با این ارتباط ادامه بدم، این ارتباط دیگه برای من پشیزی نمیارزه. ارتباطی که توش میوه نباشه چه ارتباطیه؟ قانع شدی؟ خیر. امیرسام یه سوال خیلی سخته، یعنی انتظار ندارم تو جواب بدی ولی میپرسم، ممکنه تو بعدن که خیلی بزرگتر شدی از اینکه با من مصاحبه کردی ناراحت بشی؟ بیا یقبونو بگیری بگی مرد حسابی چرا با من مصاحبه کردی، چرا این حرفو زدی؟ احتمالش هست؟
نه فکر کنم نه.
فکر کنی؟
بله.
یه چیزایی ممکنه من گفته باشم مثلا تو اون پادکست قبلی ناراحت شده باشی؟
نه. فکر نکنم.
امیرسام دوست داری مشهور بشی؟
بله.
همه بشناسنت؟
بله. البته نه همه، یه جا میشنه میگن تو امیرسامی، بعد میخوام با هم حرف بزنم میگن من میخوام راحت باشم، کسای زیادی نمیخوام منو بشناسن.
آخه
اینطوری بابام آدم... یه اینو به هم گفته بود.
آدم اذیت میشه نه؟
آره همش میخوان ازشن مجا سوال بپرسن چی آخه همه بشناسن یه نفر.
خیلی خوب، اینم پایان مصاحبه دوم. مصاحبه دومم اومدی یا کلک؟ قرار نبود بیای ولی اومدی.
بله.
آره؟
بله.
چجوری موفق شدی بیای مصاحبه دومو؟
از طرفدارم که میگن بیارش دیگه بیارش اینو.
از کجا میدونی طرفدار داری؟ بابات گفته؟
یه نظراتشون رو میخوند.
آها، دوست داری الان تو نظراتشون چی باشه؟
خیلی خوب.
همشون میگن خیلی خوب. اگه یکی اومد گفت خیلی بد بود بگه
نظرشو عوض میکنه؟
نه عوض نکنه، یکی الان بیاد بگه آقا این خیلی بد بود این مصاحبه، بعد تو چیکار میکنی؟ ناراحت میشی؟
میگم آدم آدمی زاد، یکم به جاهای خوبش گوش بده بفهم که این چقدر خوبه.
آره
اول و دومش رو یه درست گوش بده بفهم چقدر خوبه.
ببین خیلی بستگی به این داره که آدم چطوری نگاه کنه. قبول داری میتونی یه چیز بگه خیلی بده ولی یه نفر همون چیزو میتونه بگه خیلی خوبه. به نگاه ما، به طرز نگاه کردن ما خیلی بستگی داره. درسته؟ درست میگم؟
به نظر دکتر ها شکلات خوردن، شکلات زیاد، پیتزا، مایه آت و اینا بدترین چیزه ولی میگه خیلی خوبه. بعد وقت شبا این همه شکلات میخورن میگن آب میخورین که دندونمون تمیز میشه ولی نباید مسواک بزن. مسواک یعنی مسواک.
درست. امیر سام خداحافظی کن با شنوندگان ما، دیگه بریم پی کار ما.
خداحافظ تا مصاحبه سوم.
ای مصاحبه سوم دیگه خداییش در کار نیست دیگه. واقعا دیگه نیست. انصافا دیگه مصاحبه سوم در کار نیست.
مصاحبه سومی نیست.
راستش این تیکه آخر گفتگو با امیرسام رو توی ادیت میخواستم حذف کنم چون فکر کردم از اون حرفاست که امیرسام میزنه تا فضای خالی رو با کلمات نسبتا مرتبط پر کنه، ولی بعد با دقت که گوش کردم دیدم که عجب حرف حکیمانه ای زدیم بچه. چی گفتیم، چی شنفتیم. من پرسیدم امیرسام اگه بعد از این مسابقه کامنت ها منفی بود چی؟ امیرسام گفت که خب بی خود میکنن، خب آدمیزاد، خوشتون بیاد. خب نقل به مضمون گفتم. بعد گفتم که شاید حق با تو باشه، همه چی به طرز نگاه ما بستگی داره. امیر سام در جواب این حرفم گفت که شکلات زیاد خوردن، پیتزا، نوشابه بدترین چیزاست ولی میگن خیلی خوبه. شبا این همه شکلات میخورن میگن آب بخوریم دندونامون تمیز میشه ولی باید مسواک بزنیم تا تمیز بشه. چند بار به این جملات با دقت گوش کردم و فهمیدم حرف راست رو واقعا باید از بچه شنید. ما کارهای مضر رو انجام میدیم و بالاخره یه جوری توجیهش میکنیم. چیزای مضری مثل شکلات زیاد و نوشابه و فست فود میخوریم، یه جوری تشویق توجیهش میکنیم. ما راه درست رو گاهی میدونیم ولی سهل انگارانه از یه سمت دیگه میریم. مثلا میدونیم بعد از گز و شیرینی بعد مسواک بزنیم ولی تنبلیم، میگیم آبم بخوریم این میشوره میبره. ما خیلی وقتا میدونیم چی درسته و چی غلط، خیلی وقتا میدونیم چی ضرر داره یا اگه اینقدر فکر کنیم میفهمیم چه کارایی بعدن پدرمون رو در میاره، ولی نمیخوایم به عواقبش فکر کنیم، میخوایم انجامش ندیم، نمیخوایم فکر کنیم بهش. این به نظرم کلید حل مشکلات زیادیه که تو این اپیزود 45 پادکست طنزپردازی مطرح شد. ممنون که پادکست رو به شکل محمد پسندی به دور بریاتون معرفی میکنید که اگه چیز باحالیه اونا هم بشنون، سخاوت به خرج میدین. از امیر سام و خانواده محترم صالحی، مینا و امیر مالک و از مژده شاهنعمت اللهی عزیز سپاسگزارم. پژوهش این اپیزود به عهده مهنوش رضایی بود، گرافیک بهنام عزیزی، موسیقی تیتراژ مهدی آقایی. اوایل بهمن ماه 1400 من محمد بودم از گوشه ساکت‌تر آپارتمان. فعلا
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.